امشب چهارمین قسمت از برنامه سطرهای ناخوانده رو به مناسبت هفته دفاع مقدس در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالیم که برنامه ما رو نگاه میکنید. در ابتدای برنامه لازم میدونم که به اطلاعتون برسونم یک نشستی جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری ما با نخست وزیر کشور انگلستان داشتن که بعد از اون دیدار نخست وزیر انگلستان نکاتی رو توی جلسه سازمان ملل مطرح کردن. لازمه که یادآوری بکنیم کشوری که توی منطقه ما سابقه رفتار خودمحورانه و ایجاد نابسامانی رو همیشه داشته، نشون داده که همچنان میخواد بر همون منوال رفتار بکنه، که البته ما امیدواریم جناب آقای روحانی و تیم مدبرشون از این گردنه هم به خوبی عبور بکنن و منافع کشور ما رو به خوبی به دست بیارن. یه نکته دیگه این که شماره 30120 رو فراموش نکنید، شماره پیامک برنامه ماست. ما همچنان امشب هم منتظر پیامک های شما هستیم و اونها رو از مهمانمون خواهیم پرسید. امشب مهمان ما جناب آقای محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران در زمان جنگ هستند. امشب و فردا شب هر دو شب در خدمت ایشون هستیم و سوالاتمون رو از ایشون با صراحت تمام میپرسیم و امیدواریم که ایشون هم با صداقت تمام که حتما همینطور خواهد بود به سوالات ما جواب بدن. در ابتدای برنامه یک بابت یک اشتباهی که دیشب تو برنامه پیش اومده بود و یک مصاحبه‌ای که پخش نشد، مصاحبه شهید فکوری بود و به دلیل اشکال توی کنداکتور ما پخش نشد، رو در ابتدای برنامه می‌خواستیم برای شما پخش کنیم. دیشب وعده اون رو بهتون داده بودیم. دعوت می‌کنم در ابتدای برنامه این مصاحبه شهید فکوری رو به اضافه یک مصاحبه دیگه با هم دیگه ببینیم. در خدمت مهمانان برنامه خواهیم بود.
نیروی هوای عراق روزی که حمله کرد بسلا میخواست اون خاطره جنگ 1967 اسرائیل رو صدام حسین میخواست در خواب و خیال خودش میخواست اینو تجدید بکنه. قسمت اعظم نیرویی که عراق تونسته با اون نیرو به ایران حمله کنه، من میتونم بگم یا از کار افتاده و اینکه سرنگون شده، و من به طور حتم میتونم بگم بین 80 تا 90 فروند هواپیمای شکاری عراق رو ما زدیم.
این که شما یک ماه و نیم پیش، یک سال پیش شما تمام پالایشگاه ها رو بزنی، پالایشگاه های دشمن رو بزنی که این سوخت نداشته باشه، این خیلی فکر بزرگیه، خیلی فکر عمیقیه. کمتر کسی به عقلش اینا رو میرسه. شاید برسه به این که آقا ما پالایشگاه ها رو میزنیم برای که نفته، مال نفته، نفتم تولید میشه، جیب جنگو پر دلار نفتی میکنه، این کارا بله میشه، ولی اینکه بزنی که این متوقف بشه در خاک خوزستان، این خیلی مهمه. ایشون وقتی دستور داد میدونست که وقتی اینا رو بزنیم یک هفته بعد شرطش عراق تو خوزستان باید بره تو سنگر. ما تا زمانی که مرحوم فکوری فرمانده نیروی بود 25 میلیون پوند مهمات رو سر دشمن ریختیم، فقط هوا به زمین ها، نه اینکه زمین به هوا، فقط شلی که به هواپیماهاش و اینا، نه 25 میلیون پوند فقط ما مهمات بمب و راکت ریختیم رو سر ارتش عراق. شما این 25 میلیون رو تقسیم کنید میشه 13 میلیون کیلو، میشه 13,000 تن. تقسیم کنید ببینید نزدیک 3,000 تا تریلی میخواد که اینا رو ببره. اینا چطوری اومدن پای کار؟ این مهمات چگونه اومدن در پایگاه‌های ششم شکاری، در پایگاه چهارم شکاری، در پایگاه سوم شکاری، دوم شکاری، یکم شکاری، اینا چگونه اومدن؟ این لوجستیک رو کی اداره کرد؟ همه اینا کار مرحوم فکوری بود.
مثل شبهای گذشته 4 تا مهمون داریم از نسل بعد از جنگ و یک مهمون ویژه که تو بخش بعدی به ما اضافه میشه. خیلی خوش اومدید. سلام.
سلام.
شما خوبه؟ آقای فورتن خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید.
امشب شب اولی که در خدمت شما هستیم.
افتخاری برای من.
خواهش میکنم. آقای مهدویان، آقای شیرعلی نیا.
شب پنجم، امشب شب چهارم نیست. ما
پنج خوش گذشته خیلی بهش
دیگه. نمیشینه اینجا که تحت فشار نیست.
خب شما دیشب نبودی مثل اینکه کافی نبوده.
چی کافی نبود؟
کافی نبوده، مثل که باید بازار اتفاق بیفته. آقای طولی تا حالا هر شب بودن اینجا در خدمت
شما. چهارم آقای مهدوی.
شب چهارم منه.
شب چهارم. نه درسته، امشب شب پنجمه. امیدوارم دو شب دیگه هم به غیر از امشب رو داشته باشیم برنامه رو. خب امشب راجع به چی قرار صحبت کنیم؟
امشب ما یه مهمانی داریم که تقریبا به کل جنگ ربط داره.
همه چی میشه باش حرف زد.
بله. و منتها چون ما تا مقطع خرمشهر به نوعی اومدیم احتمالاً بیشتر بحثامون بعد از این مقطع هستش.
بعد از خرمشهر البته سعی میکنیم که برنامه موضوعات مربوط به پایان جنگ رو فردا شب بپرسیم. در واقع بپرسیم و بحث کنیم راجع بهش.
بسیار خوب. اگه موافقین پس بریم تو
بحث. من فقط یه نکته بگم، می‌خواستم یه تشکر بکنم اون روزی که از ما دعوت شد بیایم تو این برنامه و سوال بپرسیم از مسئولین جنگ. ما خب یه صحبتی با تهیه‌کننده برنامه کردیم و فکر نمی‌کردیم واقعا یه همچین فضای فراهم شه. واقعا باستی از آقای فرجی، آقای والی نژاد، مدیر شبکه و مدیر گروه هم‌صفا تشکر بکنیم از طرف خودمون. واقعا یعنی من از طرف خودم، شما می‌خواید تشکر بکنید می‌خواید نکنید، که این امکان رو فراهم کردن. من فکر میکنم نتیجه اینجور برنامه ها این خواهد بود که اعتماد مردم به تلویزیون افزایش پیدا میکنه و قطعا مخاطبای تلویزیون زیاد خواهند شد، که البته ما از طریق اسمس ها اینا میفهمیم که چقدر مخاطب داریم برنامه تو این ساعت پیام کوتاه، پیامک در واقع میفهمیم که چقدر مخاطب داره این برنامه و این خوب باعث خوشحالی. امیدوارم این روند ادامه پیدا بکنه، هرچند بالاخره برای مدیری که این کار میکنه قطعا سخته، ولی خب به هر حال ثمرش همین توجه مخاطب
بوده. حتما. خیلی ممنون از این مقدمه شما. موافقین بریم یه بخشی ببینیم؟ ما دیشب یه بخشی رو دیدیم در رابطه با نظر امام در مورد ورود به خاک عراق. امشب با توجه به اینکه این همچنان به موضوع ما ارتباط داره و مربوط میشه به بعد از عملیات فتح خرمشهر، یه بخش کوتاه شده همون رو دوباره آماده کردیم که خواهش میکنم اونو ببینید. در خدمت مهمون برنامه‌مون خواهیم بود.
از خاطرات هاشمی رفسنجانی این گونه برمی آید که او تصمیم به ادامه جنگ و ورود به خاک عراق را پیش از آزادی خرمشهر در ذهن داشت و قبل از عملیات بیت المقدس بارها این موضوع را با امام در میان گذاشته بود. از همان زمان امام مخالف ورود نیروهای ایران به خاک عراق بود، منتها نظرات خیلی تند بود و عده‌ای حتی می‌خواستند دولت جدید عراق را هم در ایران تشکیل بدهند. در کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی و در ایامی که هنوز عملیات فتح المبین تمام نشده است می‌خوانیم: جمعه 6 فروردین، احمد آقا آمد و گفت امام با ورود ما به خاک عراق موافق نیست و تشکیل شورای انقلاب عراق در ایران را هم صلاح نمی‌داند. ایشان در بخش دیگری از خاطرات خود و در زمانی که هنوز یک ماه تا آغاز عملیات بیت المقدس باقی مانده است می‌گوید: چهارشنبه 11 فروردین، درباره آینده جنگ با ایشان مشورت کردند. امام با ورود ما به خاک عراق مخالفند. قرار شد بررسی کنند و جواب بدهند. آن روزها بحث ورود نیروهای ایرانی به خاک عراق در عملیات بیت المقدس مطرح بود. پنجشنبه 12 فروردین، بعد از ظهر جلسه شورای عالی دفاع در دفتر امام تشکیل شد. آقایان صیاد شیرازی و محسن رضایی گزارش جبهه ها و پیروزی طرح فتح المبین را دادند و خیلی از امدادهای غیبی و الطاف الهی گفتند. با امام ملاقات کردیم و برای طرح عملیات و ورود به خاک عراق قرار شد که تا فردا موضوع را بررسی کنند و نظرشان را بگویند. سقوط صدام می توانست بسیاری از معادلات منطقی را تغییر بدهد. فرماندهان ایرانی وقتی آمار تلفات و خسارت‌های عراق در عملیات‌های گذشته را جمع می‌زدند و از توان اولیه ارتش عراق منها می‌کردند، متوجه می شدند که بیش از 50% توان عراق از بین رفته است. یک حمله دیگر می توانست ضربه آخر به حکومت نیمه جان صدام باشد. فرماندهان و مسئولان سیاسی معتقد بودند که اگر نیروهای ایرانی با یک عملیات به رودخانه اروند بچسبند و در شمال بصره قرار بگیرند، صدام حتما سقوط می کند. اما امام با ورود نیروهای ایرانی به خاک عراق مخالف بود. امام می گفت مردم عراق آسیب می‌بینند، فشار بر ایران زیاد می‌شود و کمک‌ها به عراق بیشتر خواهد شد. امام اعتقاد داشت که بدون اینکه ایرانی‌ها وارد خاک عراق بشوند، برای سقوط صدام به او فشار بیاورند. اما فرماندهان معتقد بودند که اگر عراق بداند که ما وارد خاکش نمی‌شویم، فشارها را تحمل می‌کند. تنها راه چاره این است که نیروهای ایرانی در شمال بصره مستقر شوند و به این ترتیب صدام نمی‌تواند دوام بیاورد. در این بین حاج احمد خمینی که از مخالفان ادامه جنگ و ورود ایرانی‌ها به خاک عراق بود، در نامه‌ای به امام دلایل مخالفتش را بیان کرد و نوشت: به نظر می‌رسد نظر شما با توجه به استدلال متخصصین در حال تغییر است. سرانجام در جلسه دوم فرماندهان و مسئولان جنگ، امام با طرح نظامیان موافقت کرد و گفت در جای عملیات کنید که مردم عراق آسیب نبینند. پیش از آن که ایران عملیات تهاجمی جدید خود را آغاز کند، امام بارها از شرایط ایران برای پایان جنگ گفت. امام در تاریخ 22 خرداد و در جمع فرماندهان ارتش گفت: از اولی که این جنگ شروع شد تا حالا، چه آن روزی که صدام کوس قادسیه برای خودش میزد و چه امروز که دیگر اسمی از او نیست و رفته است آنجایی که خدا میداند، ما مسائلمان مسائلی بوده است که یکی بوده. ما از اول میگفتیم که شما ریختید در منزل ما، در شهرهای ما، در کشور ما، حمله کردید و غافلگیرانه وارد شدید در کشور ما و آن همه خرابی کردید و آن همه جرم کردید و آن همه کشتار کردید. باید بروید بیرون. یکی از شرایط ما این است که بروید بیرون. مسئله دوم، مسئله خسارت هایی است که وارد کردند. قضیه جبران خسارت یک جهت مادی دارد، یک جهت سیاسی و معنوی. مجرم باید معلوم بشود کیست.
آقای محسن رضایی، کسی که در 27 سالگی به فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسیدن، امشب مهمون برنامه ما هستند. آقای رضایی سلام.
سلام، حالتون چطور؟
خیلی متشکرم. خیلی خوش اومدید تو برنامه.
سلامت باشید. متشکرم.
امیدوارم که برنامه خوبی باشه امشب.
ان شاء الله.
شما برنامه ما رو دیدید شبای قبل؟
نه، متاسفانه نتونستم. البته دوستان چون یادداشت می‌کردن به من یه گزارشاتی دادن، ولی خودم توفیق پیدا نکردم.
خب پس لازمه که ما از شما هم اجازه بگیریم که ببینیم که در چه حدی اجازه داریم که با صراحت سوال بپرسیم.
شما سریع سوال کنید، هر طور دلتون میخواد.
شما فکر می‌کنید راجع به جنگ چقدر میتونید به صراحت جواب بدید به سوال‌ها؟ یعنی اصلا میشه؟
بذارید بسم الله بگیم اول.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته دفاع مقدس رو تبریک میگیم و شهادت هست امام جواد رو تسلیت، و همچنین امشب شب پیوند امیرالمؤمنین با حضرت فاطمه زهرا است که عالم هستی معنای واقعی خودش رو پیدا میکنه، تبریک میگیم، تهنیت میگیم. البته کاش بعد اون صیاد شیرازی اینجا کنار من می بود، چون ما در عملیات ها با هم دیگه توی اتاق‌های در حقیقت که امروز تعبیر شده به جعبه سیاه جنگ، ما می نشستیم، تصمیم می گرفتیم، جایشون خالیه. البته جای همت هم همینطور،
جای همه شهدا خالیه دیگه،
حمید آقای باکری همینطور،
جای همه شهدا خالیه. میگم در واقع
اجازه بده اونایی که مؤثرم من نام ببرم.
شما
جوانایی کمی صبر در پیش بگیرید، صبر چیز خوبیه. احمد متوسلیان، حسین خرازی، از شهدای ارتش، خلبان شهید و عزیز ما آقای بابایی، آقای اردستانی که اعجوبه شجاعت بود واقعا. آقای اردستانی منم علاقه زیادی بهشون داشتم. آقای نامجو، و حالا در طول صحبت البته من از بقیه صحبت میکنم که خیلی شما را هم اذیت نکنم، ولی به هر حال جای اونا خالیه. از همه بینندگان عزیزی که دارن گوش میکنن و هممون میخوایم که برای شادی رو اونا و امام شهدا فاتحه همراه با صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن.
خب آقای مهدویان، خواهش میکنم، میخواین شما شروع بکنید؟ اجازه هست آقای رضایی؟
بله، سوالاتتون رو طرح کنید. من هم به سوالات سرکاری امشب جواب خواهم داد، هم سوالات آموزنده.
بله،
به همه پاسخ میدم و فکر میکنم الان بعد از 25 سال از پایان جنگ گذشته، دیگه افرادی مثل من که تا حالا هیچ خاطراتی هم مکتوب نکردم، امشب فرصت خوبیه که من شروع کنم با ناگفته های جنگ رو ترک کردن. لذا شما کاملا خیلی واضح شفاف واقعا هر چی که فکر میکنید برداشتتون هست اینا رو ترک کنید. در ضمن من باید تشکر کنم از شما. بالاخره موضوعات تکراری مثل جنگ یا انقلاب هرچه با تنوع بیشتری باش برخورد بشه جذابیت بیشتر و آموزندگی بیشتری هم داره. از جناب آقای زرقامی و دوستانشون هم که به شما این فرصت رو دادن، البته خودشون هم از بچه های جنگندی، آقای زرقامی با علی عسکری که الان اینجا هستن، اینا مهمات می ساختن و موشک می ساختن و بخش های فنی جنگ بخش های مهمی دستشون بوده. به هر حال ما هم از اونها هم از شما تشکر میکنیم که با یه تنوع بهتری، با یه تنوع جدیدتری. حتی من پیشنهاد میکنم از جناب آقای هاشمی هم مصاحبه بگیرید، حتی از آقای میرحسین هم مصاحبه بگیرید. بالاخره ایشون نخست وزیر جنگ بوده و مثلا من یادم هست 2-3 سال پیش قبل از این جریان فتنه و اینها ایشون یه روزی شاید آقای قالیباف بود مراسم افطاری دعوت کرده بود، ایشون من گفت که من اصلا در جریان نوشتن نامه آقای روغنی زنجانی به امام نبودم، در حالی که خب ایشون معاون آقای میرحسین بود. که من گفتم خب پس چطور میشه ایشون که معاون شما بود بعد شما میگید که من اصلا تو جریان این نامه نبودم. لذا خوبه بعضی از این بحثا رو حالا که شما شروع کردید اینا رو باز کنید که بعضی از مسائل روشن بشه. به حال من آمادم، بفرمایید.
البته من 2 روز ما در خدمت شما هستیم ان شاء الله.
2 روز
امشب
حالا شاید امشب
بخوام قول بگیم که فردا شب حتما در
شاید امشب تمام بشه دیگه.
یعنی شما ناراحت بشین دیگه نیاین فردا.
نه من ناراحت نیستم. من
خیلی سوال داریم. ما فقط پیامک ها اگه بخوایم بخونیم که یه برنامه
ما رو تنها گیر آوردید. خیلی سوال داریم.
خب
در
خدمتتون. ممنون که قبول کردین شما. بفرمایید.
عرضم حضورتون آقای رضایی، ما تو همین بخشی که الان دیدیم،
بله،
خب میدونیم که امام اوایل مخالف بعد از این در واقع بعد از فتح خرمشهر مخالف ورود به خاک عراق بودند و خب بعد از مشورتی که کردن با فرماندهان و احتمالاً از جمله شما، خب چون شما خیلی شما یکی از طرفدارای ورود به خاک عراق و عملیات توی در واقع منطقه غرب خرمشهر توی شلمچه و تهدید بصره بودید، بعدن هم خب امام به تدریج این نظرات رو پذیرفتند و موافقت کردند که عملیات توی خاک عراق انجام بشه. میخواستم از شما بپرسم با توجه به اینکه شما یکی از مدافعین این طرح بودید، سناریوتون چی بود دقیقاً برای پایان جنگ؟ یعنی اینکه شما به این فکر کردید که قدم اول وارد خاک عراق بشید، اونجا عملیات بکنید و بعد گام‌های بعدی رو چگونه پیش بینی میکردید تا پایان جنگ؟
خب اولا کی گفته که امام مخالف ورود بوده؟
طبق نقل قول هایی که هست و تو این بخش هم پخش شد با اسنادش دیگه، در واقع
هاشمی به صورت صریح گفتن، حالا یه مصاحبه که از احمد آقا پخش شد اونجا خیلی صریح نبود، تو خاطرات روزانه‌ای که از آقای هاشمی منتشر شده تو مقاطع مختلف، یعنی همزمان با عملیات فتح المبین یه بحثایی آقای هاشمی میگه من رفتم مطرح کردم، امام گفت مخالفم و بعد از بیت المقدس هم میگن که یکی دو بار اعلام کردیم امام مخالف ورود به خاک عراق بودن نه مخالف ادامه جنگ، یعنی روایت آقای هاشمی هم این هست.
خیلی پس ببینید این باید دقیقاً تفکیک بشه.
بله بله مخالف ورود به خاک عراق بودن نه که مخالف ادامه
حتی
جنگ.
ببینید حتی اولا پس این دو تا بس، آیا امام مخالف ادامه جنگ بودن یا مخالف ورود به خاک عراق؟
اسناد تا اینجا نشون میده که مخالف ورود به خاک عراق بودن.
حتی اونم یه مقدار شبهناکه. چرا؟ چون امام سوال کردن. البته جلسه اول من نبودم، جلسه اول
سوم خرداد بود.
بله جلسه اول آقای هاشمی رفت بودن خدمت امام، زارن احمد آقا بوده، آقای خوینی ها بودن، اینایی که بعداً
به ظهیر نژاد هم بوده ظاهراً. تو
ظهیر نژاد من نمیدونم ولی آقای خوینی ها و آقای احمد آقا بودن، چون هم آقای خوینی هم آقای احمد آقا اون صحبت هایی که آقای هاشمی کردن خدمت امام به من گفتن. در جلسه دوم من بودم. جلسه دوم
20 خرداد.
آره در جلسه دوم قبلش دادن که ما بریم داخل آقای هاشمی به من گفتن که ما یه جلسه با امام داشتیم و نتونستیم امام رو قانع کنیم. حالا این جلسه دومه در حقیقت. ما وقتی خدمت امام رفتیم، من از صحبت‌های امام نفهمیدم که امام مخالف ورود به خاک عراقه. می‌فرمود که استدلال شما چیه؟ یعنی امام از اینجا شروع کرده که استدلال شما و دیدگاه شما چیه که می‌خواید وارد خاک عراق بشید؟ که آقای هاشمی اول صحبت کردن، گفتن که خب ما الان سر مرز رسیدیم، بالاخره اگر جنگ ادامه پیدا بکنه ما در داخل مرز که کاری نمیتونیم بکنه. اگر بخوایم از طریق مذاکرات جریان پیش ببریم، باید یه چیزی دست ما باشه که اون به عنوان اهرام فشار باشه تا ما بتونیم با کمک اون اهرام فشار حل کنیم. بعد از ایشون آقای ظهیرنژاد صحبت کردن. آقای ظهیرنژاد گفتن که ما سر این مرز بین المللی که الان هستیم این قابل دفاع نیست، چون یه بیابانه، حتی نقشه های مرزی هم کاملا قابل تفکیک نیست. ما باید بریم پشت اروند که یک آرزه‌ای باشه که اگر جنگ خواست 20 سال 30 سال طول بکشه ما با یه نیروی کمی بتونیم پشت این اروند رود که یک مانع طبیعیه بتونیم دفاع کنیم.
بخشی از اروند رود که تو خاک عراقه.
بله، که میشه شط العرب. نوبت من که شد، من حرفای آقای ظهیرنژاد رو تایید کردم، گفتم از طرف دیگه ما در خرمشهر و آبادان که الان هستیم مرز بین المللی از 500 متری خرمشهر و آبادان عبور میکنه. اگر در چین شرایطی ما آتش بس بدیم، اونا با یه خمپاره 60 هم میتونن از اون طرف رودخونه بزنن تو وسط شهر آبادان و بزنن پالایشگاه رو آتش بزنن، یا بزنن وسط شهر خرمشهر. اما اگر ما بریم پشت نیمه دوم اروندمون شط العرب بریم اونجا مستقر بشیم، ما هم میشیم 500 متر با بصره، یک موازنه مقابله به مثل پیدا میشه. و در این صورت دیگه ارتش عراق اگه بخواد به خرمشهر و آبادان تیراندازی بکنه، ما هم متقابل میتونیم فشار بیاریم روی بصره. امام این صحبت ها رو که گوش کردن، فرمودن که خیلی خوب، من فکرامو بکنم. بعدش احمد آقا تماس گرفت، فرمودن که امام قبول کردن، منتها گفتن که باید حواستون باشه که مردم رو دریغت نزنی، دومی که اگه شما وارد بشید دشمن شما رو به عنوان متجاوز قلمداد میکنه.
اینا تو جلسه نگفتن، احمد آقا تلفنی گفتن؟
بله، من اینطوری شنیدم از احمد آقا. بله، و تقریبا یه شرط دیگه هم گفتن، فرمودن این شرایط رعایت کن، من موافقم با اینکه شما ورود پیدا کنید. حالا این میتونه هم تفسیر این باشه که امام مخالف بوده، هم میتونه تفسیر این باشه که امام به دنبال یک منطقی میگشتی، استدلالی میگشته که دلیلی برای این عبور وجود داشته باشه. به نظر من این دومی قوتش بیشتره.
ولی به سوال من، بخش دوم سوال من این است که شما که بالاخره از مدافعان این طرح بودید، دقیقاً سناریوتون چی بود؟ یعنی چجوری می‌خواستید جنگ رو به پایان، فکر می‌کردید چجوری جنگ به پایان میرسه اگر ما وارد خاک عراق بشیم؟ مرحله به مرحله چه اتفاقهایی خواهد افتاد در ادامه که به منجر به پایان جنگ بشه؟
خیلی، پس اول از بحث امام رفتیم بیرون دیگه. بحث بعد اینه که اصلا ما ورودمون به خاک عراق رو در عملیات بیت المقدس طراحی کرده بودیم، نه در عملیات رمضان. در حقیقت یعنی قبل از این جلسه که خدمت امام برسیم، ما الان نقشه های عملیات بیت المقدس هست. اصلا بیت المقدس ما برای خرمشهر انتخاب نکرده بودیم، چون ما میگفتیم میریم وارد یه شهر از عراق میشیم و فردا اینا میگن که متجاوزن، ما بصره رو بیت المقدس عنوان گذاری کرده بودیم. لذا تر عملیات ما حداقل تا تنومه است.
معنی آخر عملیاتون نشف و تنومه است که نشد؟
حداقل تنومه است در حقیقت. خب بنابراین ما در عملیات بیت المقدس میخواستیم بریم جنگ رو تمام کنیم. مون تا وقتی به مرز بین الملل رسیدیم دیدیم که دیگه اون توان لازم رو ما نداریم، یا باید به سمت خرمشهر بریم، یا اگر رفتیم بصره موفق نشدیم ممکنه خرمشهر هم از دست بدیم. لذا اینجا احتیاط کردیم، گفتیم ما اول میریم خرمشهر رو میگیریم که خیالمون راحت باشه، بعد میریم سمت بصره. خدا رحمت کنه این آقای خلخالی یادم هست اون موقع اومد تو قرارگاه گفت آقای رضایی شما زود خرمشهر رو تمام کن. گفتم چرا؟ گفت همه مردم میگن که یه هفته ده روزه این نیروهای ماهی میگن که ما خرمشهر رو محاصره کردیم، آره ولی نمیرید داخل، این مردم دارن مایوس میشن، هر چه زودتر خرمشهر رو تمام کنید. البته ما بر اساس حرف ایشون تصمیم نگرفتیم، ولی میخوام بگم که ما بر سر یه دورایی قرار گرفته بودیم که حالا که نیرو نداریم که بریم سمت بصره، پس اول خرمشهر رو ما تمام بکنیم بعدن بریم به سمت بصره.
این تصور این بود که اگر به بصره برسید جنگ تموم میشه.
اون موقع فکر میکردیم که جنگ تمام میشه، یا حداقل ما با همون استدلالی که خدمت امام کردیم و امام قبول کرده بود میرفتیم پشت شط العرب، حالا مذاکرات به نتیجه میرسید یا نمیرسید. ما یه جای نفت
یعنی
خیزی،
خیلی تصور دقیقی نداشتید که چه اتفاقی
میفته. یه جای نفت خیزی در اختیار ما بود و میتونستیم رو این حالا فشار بیاریم در حقیقت به صدام تا اینکه امتیازات خودمون رو بگیریم.
تا اینجاش مطرح بود.
ببینید اصلا این بحثی که میکنن که ایران هیچ وقت تن به صلح نداد یه حرف دروغی بیش نیست، چون هیچ هیئت صلحی نیست که تقاضای صلح کرده باشه و ما بگیم که شما نیایید. همه اومدن، آفریقایی‌ها اومدن، آسیایی‌ها اومدن، از آمریکا البته کسی تقاضا نکرد و اگرم میکرد خب ما قبول نمیکردیم، چون ما آمریکا و اسرائیل رو یه طرف جدی این دعوا میدونستیم و اسرائیلی که اصلا به رسمیت نمیشناختیم. آمریکایی هم تقاضا نکردن، ولی هر کشوری که تقاضا کرده هیئت صلح اومده. بنابراین از اول بحث مذاکرات بوده، همیشه بحث مذاکرات بوده. امام هم 4 تا شرط گذاشتن، یکی این که شما خسارات ما رو بدید، دومی که صدام تنبیه بشه، نگفتن امام که حتما بدید ما اینو تنبیهش کنیم، در حقیقت مرز بین الملل هم به رسمیت بشناسید، اسرا هم برگرده. این خواستای امام هم با عرف و منطق بین المللی کاملا سازگاری بود، یعنی معمولا تو بحثای صلح و مذاکرات همیشه یا مرز بین الملل یکی از شرایط یا خسارات. در حقیقت تنها چیزی که شاید یه مقدار مغایرت داشت با خیلی از مباحث صلح در دنیا تنبیه صدام بوده، این یه مقدار شاید مغایر با عرف بین الملل بوده. این رو هم امام چیز نکردن، امام هم در حقیقت نگفتن که بدید ما این کار رو کنیم، فرمودن این با تنبیه بشه. اما چرا نامه
رو ندادیم
چرا...
که الان سندش باشه بگیم آقا
تو تمام مذاکرات بوده.
این
از آقای ولایتی سوال کنید شما، من الان نمیدونم، ولی در تمام مذاکرات این بحث بوده. امام بارها میفرمود که ما همون حرفی که زدیم رو حرف خودمون هستیم. حالا درسته در یه مقطعی از جنگ بحث سقوط صدام و جنگ تا رفع فتنه مطرح شد، اما اون چیزی که رو میز دیپلماسی، رو میز مذاکرات همیشه بحث بوده همین 4 شرط بوده. یک نفر نیست که بتونه ثابت کنه که ما رو میز مذاکره چیزی اضافه بر این 4 شرط قائل بودیم.
یعنی سقوط صدام جز شرطتون نبود ها؟ یعنی شعار بود در واقع؟
شعار نبود، اون سقف بود. ما یک کف داشتیم که میز مذاکره بود، یه سقف داشتیم که اگر به این کف راضی نمی شدن و جنگ ادامه پیدا می کرد که ما دیگه متوقف نمی شدیم. ما تا سقوط صدام هم می رفتیم، اسرائیل هم می گرفتیم.
البته رضایی حالا
اینجا گفته بودید که اگه تانک داشتی تا اروپا هم می رفتیم.
تا اروپا رو من نگفتم، اسرائیل مطمئن باش می رفتیم.
این رو که شما می فرمایید، من یه سوال بکنم. که می فرمایید چیزی اضافه بر این نگفتیم، حالا بس اسرائیل رو مطرح کردید، تو خاطرات آقای خاویر پرز ده کویار که چاپ شده، ایشون میگه تو همین مقطع نامه ای از ریاست جمهوری ایران به دست من رسید که ما یه شرط به شرطامون اضافه شده و و اون اینه که اصلا یه راهی برای مبارزه با اسرائیل ما داشته باشیم. من این رو اونجا باور نکردم، ولی وقتی مطبوعات رو میخوندم دیدم که رئیس شورای عالی دفاع در یه جلسه بعد از همون خرداد تو همون ایام میگه که ما این رو امروز تو شورای عالی دفاع تصویب کردیم و ما یکی از خواستهامون اینه که راهی باشه برای مبارزه با اسرائیل از عراق.
توی عراق یک مسیر باشه برای جنگ با اسرائیل.
یعنی این رو که حالا سند روزنامه‌ایش هم حداقل هست که مگر اینکه حالا اون روزنامه اشتباه متوجه شده باشه. یعنی من میخوام بگم انگار فضا، یعنی اون صحبت امام که بعداً بارها تکرار میکنن خیلی منطقیه، ولی احساس میشه مثلا وقتی ما تو مجامع بین المللی مثلا میریم سخنرانی میکنیم یا مصاحبه مطبوعاتی میکنیم بعضن غیر از امام حرفای دیگه هم مطرح شده که یه ذره
میره. شما همین الان مقایسه کنید، چند بار مقام معظم رهبری فرمودن من خوشبین نیستم، پس چرا مذاکرات ادامه پیدا میکنه؟ و تو مذاکرات جدی است ایران یا جدی نیست؟ ایران جدی داره برخورد میکنه. ما بحث میز مذاکرات، یعنی اون کلماتی که رو میز رد و بدل میشه، همون چهار شرط بوده. بحث های دیگه لازم بوده برای اینکه
اونا رو میز بوده، اون تو سخنرانی بوده.
تو سخنرانی اشکال نداره، تو سخنرانی این کمک به میزه.
درست.
ببینید وقتی که طرف اصلا میز مذاکره یه پشتوانه داره، یه آتش توپخانه داره، یه خود میز مذاکره است. بعضی وقت باید آتش توپخانه رو باز کرد که اینا کوتاه بیان، کمون که اونا این کار رو میکنن. اونا یه مرتبه میبینیم مثلا دو تا سه تا تحریمی که حالا از قبل هم تصویب بوده میان اجرایش میکنن، و تا بهشون میگیم چرا کار کردید، میگن این مال گذشته بوده، اما اثر روانیش رو میخوان رو ما بگیرن که دل مدیران ما که پشت میز هستن این بلرزه. این آتش توپخانه مذاکراته. بنابراین اونا آتش توپخانه رو باید از خود میز مذاکره جدا کرد. میز مذاکره همین چهار شرط بوده، اما ما واقعا یه سقف داشتیم. یعنی اگر اینا کوتاه نمی اومدن ما تا سقوط صدام پیش می رفتیم، که حالا بعدن ممکنه در بحثا در رابطه با پایان جنگ صحبت کنیم و اینکه تا سقوط صدام آیا واقعا ما جدی بودیم بریم جلو خواهم گفت.
حالا من سوال رو اینجوری ادامه بدم آقای دکتر، اینکه حالا همون مقطع بحث حمله به حمله اسرائیل به جنوب لبنان پیش میاد و حالا امام تعبیری که کردن میگن ما هم یه خورده غافل شدیم و بازی خوردیم از این مطلب و اینکه ما حساس بودیم به اون مسئله، و این یه خورده الان حضور در حالی که ما در حال جنگ هستیم، حضور بخشی از نیروهای نظامی ما توی سوریه به نظر میرسه خیلی منطقی به نظر نمیرسه، و چه بسا اینکه خود شما هم حضور پیدا میکنید تو سوریه و میرید، حالا بازدیدایی دارید و طرحایی دارید. خب اول بگم که اصلا این برای چی شکل گرفت، و دوم اینکه آیا نبود این نیروها لطمه‌ای به عملیات بعدی ما که عملیات رمضان بود که لشکر 27 در مرحله اول و دوم حضور نداشت و در مرحله سوم هم در شرایطی حضور داشت که آیه حاج احمد متوسلیان فرماندهش رو از دست داده بود؟ می‌خواستم ببینم این تأثیری داشته، و اول اون حضور و بعد این تأثیر.
بله، البته من یادم هست وقتی صحبت از این می‌کردیم که خب حالا بعد از خرمشهر وارد عراق بشیم، این سوال همون موقع مطرح بود. فکر می‌کنم اولین بارم آقای هاشمی گفتن ممکنه وقتی ما وارد عراق میشیم اسرائیل هم همزمان به یک کشور عربی حمله کنن و بعد تبلیغات رو ببرن به این سمت که ایران و اسرائیل همزمان به کشورهای عربی حمله کردن.
یعنی هنوز قبل از حمله میفهمید؟
قبل از عملیات رمضان و قبل از اینکه ما وارد خاک عراق بشیم. مثلا چنین بحثی کاملا بیادم هست و احتمال قوی میدم، الان از آقای هاشمی سوال کنید، احتمال قوی هم میدم ایشون این پیشبینی رو میکرد و پیشبینی درستی هم بود،
چون 15 خرداد اسرائیل حمله میکنه، سوم خرداد هم شما خرمشهر رو آزاد کردید، یعنی بین این 7-8 روز باید باشه چنین بحثی احتمالاً.
همینطوره دیگه، یعنی همینطوره. وقتی ما داشتیم روی عبور از مرز صحبت میکردیم این مسئله مطرح شد که نکنه همزمان که ما وارد میشیم به خاک عراق یک کشور عربیه، اسرائیل هم یه کاری همزمان با ما بکنه. بعد تو افکار عمومی جهان عرب و اسلام بگم ببینید ایران و اسرائیل همزمان به کشورهای عربی هم حمله کردن و این معلومه دستشون تو همه. ما یه نگرانی اینطوری داشتیم و البته من خیلی جدی نگرفته بودم این مسئله رو، ولی دیدیم قبل از اینکه ما حمله بکنیم اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد
15 خرداد.
ما این یه فرصت پیدا کردیم که خب یه تیپمون رو میفرستیم اونجا که اول وضعمون رو نسبت به اسرائیل مشخص کنیم، ثانیاً از یه کشور اسلامی دفاع میکنیم. در آینده هم یه جاپاییست برای جمهوری اسلامی، این فرصت که همیشه برای هر کشوری پیدا نمیشد. استفاده از این فرصت رو برای اینکه بتونیم اون جفسازی رو بگیریم جدی گرفتیم. البته من فکر میکردم شورای عالی دفاع یعنی مقام معظم رهبری و آقای هاشمی رفتن نظر امام رو گرفتن، من اینطوری فکر میکردم، لذا بلافاصله سوار هواپیما شدیم، من و بردم و صیاد رفتیم پیش آقای حافظ دسعد. خب خیلی انسان وارسته ای بود، ایشون در اومد به من گفت که خیلی ممنون از اینکه نیروها اومدن و یه مانوری دادید، ما متشکریم، و ولی نیروهاتون میتونن برگردن.
این چه تاریخی میشه یادتون هست؟
این دیگه مثلا 24 ساعت یا 48 ساعت بعد از حمله اسرائیل به سوریه و لبنانه تقریبا. من بودم، آقای رشید بود، بعدم اون صیاد هم بود. من یه مرتبه با حافظ اسد گفتم که این جناب علی حرفو میزنه، من نمیتونم این کارو بکنم. گفت چرا؟ گفتم من این نیروها رو که آوردم مردم جشن گرفتن، شیرینی دادن، من اگه اینا رو برگردونم اصلا اجازه نمیدن من از فرودگاه برم خونم. ایشون یه کم رفت تو فکر، گفت پس بشینید با این آقای حکمت شهابی جلسه بذارید. ما با حکمت شهابی نشستیم جلسه گذاشتیم، دیگه میخه سپاه رو تا امروز اونجا کوبیدیم که الحمدلله نتیجه شد حزب الله. البته بعد من اومدم وقتی فهمیدم که امام تو جریان نیست، من تو شورای عالی دفاع یه حرفی زدم که دوستانم ناراحت شدن، ولی احمد آقا رفته بود به امام گفته بود صحبت منو. من اونجا گفتم از این که من به امام نگفتم و این تیپو بردم اونجا، از محضر امام امروز عذرخواهی میکنم. احمد آقا ظاهرا صحبت منو برده بود خدمت امام، گفته بود من که رفتم پیش امام، امام نگرانیشون این بود. خدمتشون گفتم دیگه قرار شده من سریع حرف بزنم دیگه، نه؟
بله. سریع حرف نزنیم، ما هم دیگه نمیتونیم سریع بپرسیم.
بله من خدمت امام گفتم ما نمیدونستیم نظر شما، ما فکر کرد نظر شما رو گرفته بودن و ما رفتیم اونجا. امام فرمود که خب حالا که نیروها رفتن، ولی من نگران این بودم که نکنه اون جریان مغازه‌دار اصفهانی پیش بیاد. بعد فرمودن که البته حالا کسی ناراحت نشه، چون معمولا ضرب المثل‌ها برای این گفته میشه که چیزی اتفاق بیفته. ایشون فرمودن که اون قصه رو میدونی شما؟ بله. گفتم نه. امام فرمود که جریان اینطوری بوده که صبح زود یک مغازه‌دار اصفهانی میاد میره که مغازه رو باز کنه، میره دو نفر به شدت همدیگه رو دارن در مغازش میزنن. تعجب کرد خب این دوتا چطور در مغازهشون دارن دعوا میکنن. یک کم منتظر شد ببینه چی میگن، دید که آره یکی از اینا دزده، یکی از اینا یه آدم مسلمان متدینه، این صبح اومده عبور کنه، دیده که این داره این دره رو باز میکنه، این یخی اینو گرفته و دارم کتک کاری میکنه. خب آقا این خیلی یه مدت منتظر شد، دید که
تمام نمیشه،
نه تمام نمیشه. گفت آقا برید اون طرف دعواتونو بکنید من مغازه رو باز کنم. امام فرمود نکنه فردا اینطوری بشه که مثلا اینا با هم یه کنار هم بیان بعد به ما بگن که خب خیلی خوش اومدید بلند شید دقیقت برید. بعد البته خب امام تعیین کردن، فرمودن شما آموزش ها رو بدید، این کارا رو بکنید. دیگه مقام معظم رهبری به بنا به دستور امام چارچوبی رو برای ما تعیین کردن و خود ایشون هم دقیقت کنترل کردن و دیگه ما در اون چارچوب اونجا موندیم، ولی بقیه نیروهامون رو همون نیروهای اون تیپو ما برگردوندیم. لذا
بزنیم بخشو ببینیم در رابطه با همینه.
الان من میگم خدمتتون
بذار ببینیم برگردیم. آره یه بخش در رابطه با همین اعزام نیروها به لبنان تو اول جا ببینیم این بخش رو، در خدمت مهمونمون هستیم.
حدود یک هفته بعد از آزادی خرمشهر، موقعی که نظامی‌ها و سیاسی‌های ایران بر سر ورود به خاک عراق با هم مشورت می‌کردند، سفیر اسرائیل در لندن ترور شد. در این ترور سفیر زنده ماند و تحقیقات پلیس انگلیس هم مشخص کرد تروریست این عملیات از طرف حکومت صدام برای این کار اجیر شده. با این حال، مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل کابینه‌اش را فراخواند و به بهانه اینکه تروریست این عملیات قبلاً جزء تشکیلات فتح بوده، آماده ی حمله به چریک های عضو سازمان آزادی بخش فلسطین و دفاتر این تشکیلات شد که در خاک لبنان قرار داشت. با شروع حمله اسرائیل به لبنان در روز 16 خرداد 1361، صدام بلافاصله تقاضای آتش بس کرد و از رهبران ایران خواست جنگ را متوقف کنند و نظامیان دو کشور به جای جنگیدن با هم به جنگ ارتش اسرائیل بروند. با اینکه نه نظامی ها و نه سیاست مردان ایران هیچ کدام اعتمادی به صدام نداشتند، با این حال توپ را به زمین عراق برگرداندند، به این صورت که اگر صدام حاضر شود بپذیرد تمام عراقی های رانده شده از این کشور که آواره شهرهای مختلف ایران بودند به وطنشان برگردند و نظامیان ایران هم از خاک عراق به سوریه بروند، ایران حاضر است به این پیشنهاد فکر کند. تا صدام جوابی برای این پیشنهاد دست و پا کند، یک هیئت سیاسی نظامی از ایران به سوریه رفت و مشغول چانه‌زنی با حافظ اسد بر سر باز کردن جبهه‌ای جدید علیه ارتش اسرائیل شد. در پایان جلسه اسد پذیرفت ایران نظامیانش را به سوریه بفرستد. با اخذ این موافقت ارتش یک گردان و سپاه هم یک گردان از بهترین نیروهایشان را به سوریه فرستادند، به این امید که دیگر کشورهای عربی هم را برای جنگ با اسرائیل روانه سوریه کنند. اما وقتی یک هفته از ماندن این نیروها در سوریه گذشت و خبری هم از آمدن گردانهای عربی نه از عراق و نه از هیچ کجای دیگر نشد، وقتش رسید تا امام با ایراد یک سخنرانی تاریخی با این مضمون که راه قدس از کربلا می گذرد، عملاً دستور بازگشت نظامیان ایران را صادر کند. اوایل تیر ماه 1361، گردانهای اعزامی ایران به نوبت به کشور برگشتند، اما برای صدام همین سه هفته تعلل کافی بود تا با مشورت با کارشناسان نظامی فرانسوی 14 خاکریز مثلثی شکل و انبوهی موانع مختلف از قبیل میدان مین، سیمخاردار متصل به برق و کانال و غیره در طول مرز شلمچه درست کند و رسیدن به بصره را برای نظامیان ایران غیر ممکن سازد. 19 تیر ماه 1361 عملیات بعدی ایران یعنی رمضان در مرز شلمچه آغاز شد. اما این بار برخلاف عملیات یک سال گذشتهش، ایران نتیجه مطلوب را از این عملیات نگرفت و جنگ یک بار دیگر به حالت فرسایشی درآمد.